ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین در این شامگاه دوشنبه 8 آبان ماه. همراه باشید با من مهدی طاهباز و همکارانم که مطالب متنوعی رو برای شما تدارک دیدن تا مطلع بشید از آخرین تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. نسرین ستوده وکیل دادگستری به همراه تعدادی از زنانی که در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند بازداشت شده بودند به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. منظر زرابی که 4 عضو خانواده‌اش را در هواپیمای اوکراینی از دست داده روز دوشنبه پس از حضور در دادسرای اوین آزاد شد. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند مردانی که در مراسم دیروز بازداشت شده بودند نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. روز دوشنبه رضا خندان همسر خانم ستوده در تهران با اشاره به تماس تلفنی کوتاه با همسرش در پی بازداشت به رادیو فردا گفت:
گفتم که گفته شده که تو رو به شدت ضرب و شتم کردن، آیا درسته؟ گفت بله درسته. یه جوری اومد توضیح بده که آره یه خورده بیشتر، و بعدن هم فهمیدم چون خواسته بود که عینکش رو براش ببریم در حالی که عینک همراهش بوده، فهمیدم که خب انقدر محکم زدن عینکش خرد شده.
نسرین ستوده پیشتر در شبکه اجتماعی فیسبوک جانباختن آرمیتا گراوند را قتل حکومتی خوانده بود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری را ناهنجاری اجتماعی توصیف کرد و گفت دادستان‌ها و مقامات بدون نیاز به منتظر ماندن برای تصویب قانون عفاف و حجاب باید از قوانین موجود برای برخورد با این پدیده استفاده کنند.
ما قانون داریم، با همین قوانین موجود، با همین مقررات موجود منتظر نباشند اون کسانی که به خصوص در زمین دشمن دارن بازی میکنن. اینا را حتما اقدام بکنن.
غلام حسین محسنی ژین اظهارات رو روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح کرد. در پی اعتراضات سال گذشته لایحه‌ای موسوم به عفاف و حجاب در مجلس تصویب شده که هفته گذشته در پی ایرادات شورای نگهبان بار دیگر به مجلس بازگردانده شد. گروه حماس روز دوشنبه یک ویدیوی تازه منتشر کرد که در آن 3 زن که گفته می شود از جمله 10 گروگان اسرائیلی برده شده به نوار غزه هستند، از نخست وزیر اسرائیل می خواهند که برای آزادیشان تلاش کند. مشخص نیست که این ویدیو چه زمانی و در چه شرایطی ضبط شده است. هویت این 3 گروگان هم اعلام نشده. در پی حمله حماس به اسرائیل حدود 240 نفر به داخل نوار غزه برده شدند. خانواده بسیاری از این گروگان ها که بخشی از آنها شهروندی کشورهای دیگری را نیز دارند از دولت بنیامین نتانیاهو خواستند که پیش از هر چیز برای آزادی عزیزانشان تلاش کند. در حالی که برخی خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان عینی از رسیدن تانک‌های اسرائیلی به حاشیه شهر غزه خبر می‌دهند، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نمی‌تواند گزارش‌ها درباره موقعیت جغرافیایی نیروهای این کشور را تایید کند. اسرائیل می‌گوید وارد مرحله تازه نبرد علیه حماس شده که به گفته نخست وزیران کشور طولانی و سخت خواهد بود. سازمان ملل متحد و مقامات بهداشتی و پزشکی در نوار غزه خواستار برقراری آتش بس یا توقف درگیری برای حفظ جان غیر نظامیان در نوار غزه شدند. هنوز 100,000 نفر در مناطق شمالی نوار غزه باقی ماندند که محل اصلی درگیری هاست. بنابر اعلام وزارت بهداشت در نوار غزه تا کنون بیش از 8,000 نفر در جریان حملات اسرائیل از روز 16 مهر کشته شدند. و خبر آخر این که اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان و بلوچستان در بیانیه مشترک از بازداشت 19 نفر در این استان خبر داده و اتهامات متعددی را به آنها نسبت دادند. در این بیانیه مشترک بدون ارائه شواهد و مدارک افراد بازداشت شده به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و اقدام به ترور، آسیب رساندن به اموال عمومی، تعرض به مراکز نظامی و سر دادن شعار در نماز جمعه متهم شدند.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. ارتباطی زنده خواهیم داشت با اورشلیم و شما رو مطلع خواهیم کرد از تحولات مرتبط با جنگ حماس و اسرائیل. گفتگوی خواهید شنید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به زندان قرچک ورامین منتقل و از لحظه بازداشت دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. و انتصاب رؤسای دو نهاد مهم اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام. این تغییرات چه معنایی دارند؟ خواهیم پرداخت به این موضوع. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با اعلام انتقال همسرش به زندان قرچک به رادیو فردا خبر داد که او از لحظه بازداشت اعتصاب غذا و دارو کرده است. او همچنین گفت که خانم ستوده در تماس تلفنی تایید کرده که هنگام بازداشت به شدت ضرب و شتم شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده در تهران، درباره آخرین وضعیت او گفتگو کرده.
همه افرادی که امروز خانم ها به دادسرا اعزام شده بودند به دستور قاضی منتقلشون کردن به زندان قرچک. هم شرایط زندان قرچک هم امکاناتی که برای نقل و انتقال اونا هست به قدری غیر قابل تحمله که سوار ماشینی کرده بودند که زندانی معتاد خیلی وحشتناکی که توی ماشین بوده شرایط رو به قدری بد کرده بود که خانم زرابی دچار تشنج شدید میشه، حالش به هم میخوره و آمبولانس صدا میکنن، نهایتاً ایشون رو آزاد میکنن، ولی خانم زرابی که آزاد میشن بقیه رو، نسرین رو هم همینطور منتقل میکنن زندان قرچک. آقایون رو بردن تهران بزرگ. خانم زرابی به من گفتن که خانم ستوده از لحظه بازداشت اعتصاب غذا و دارو کرده و من از این موضوع الان مطلع شدم.
آقای خندان، خانم زرابی آزاد شده، ولی غیر از خانم ستوده آیا مشخص چه تعدادی به قرچک منتقل شدن و چه تعدادی از مردها به تهران بزرگ؟
حدوداً آقایون و خانم ها هر کدوم 17-18 نفر بودن تا اونجایی که من خبر دارم، ولی خب آیا اینکه کسی آزاد شده باشه، من کسی رو ندیدم، چون گفته بودن تمام این افرادی که امروز آوردن دادسرا حکم بازداشتشون صادر شده بوده.
و آیا اطلاع دارید که در نهایت چه اتهامی تفهیم شده به خانم ستوده؟
نه، اطلاع ندارم از این موضوع، چون اصلا هیچ کس اونجا به ما پاسخگو نبود که اطلاع بدن. علاوه این که میدونید که الان تمام افراد سیاسی که توی ایران بازداشت میشن امکان گرفتن وکیل، قانونی که گذاشتن و خود اون غیر قانونی، وضع چنین قانونی، امکان گرفتن وکیل ندارن. یه ماده تبصره، ماده 48 گذاشتن که بر اساس اون زندانیان سیاسی حق گرفتن وکیل در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی ندارن، مگر اینکه از 20 تا وکیلی که از بین 100,000 120,000 تا وکیلی که تو ایران هست، اون 20 تا دونه وکیل رو انتخاب کنن.
آقای خندان، خانم ستوده رو به اتفاق خانم زرابی از ون پیاده نکرده بودن، اونطور که به ما گفتید، به دلیل اینکه حاضر نبودن حجاب اجباری بر سر بکنن. آیا در نهایت پیادهشون کردن؟ اطلاع دارید که بردن دادسرا یا نه؟
اصلا از این موضوع من تا این لحظه اطلاع ندارم. بالاخره چی کار شد؟ آیا تونستن اینا رو ببرن دادسرا برای بازپرسی یا نه؟
خانم ستوده آیا حکم دیگه ای داره غیر از الان که بازداشت شده؟ آیا حکم دیگری دارن ایشون؟
بله، ایشون حکم قبلیش اصلا در حال اجرا بوده، یعنی الان به اسم مرخصی اومده بود، وثیقه گذاشته بود، اومده بود بیرون.
چقدر مونده از اون حکمه؟
اون حکم 38 سالی که اجراییش 12 سال بود، در یک مرحله به طور شفاهی گفته بودن که 10 سال شده اون بخش اجراییش که چقدر از این حکم باید اجرا بشه. از اون 10 سال الان حدود 7 سال میگذره، اما این 2 سال و نیمی که ایشون بیرون بودن چند ماهش به اسم مرخصی بود، ولی پس از چند ماه تبدیل شد به توقف اجرای حکم. در نتیجه از حکمش این مدت، وقتی که توقف اجرای حکم باشه، از حکم اصلیش کم نمیشه، ولی مرخصی باشه از حکمش کم میشه. الان شاید حد اکثر کمتر از 4 سال از اون حکمش سپری شده باشه که 10 سال باید میکشید، 4 سالش کمتر از 4 سال سپری شده.
آقای خندان، شب گذشته کجا نگه داشته بودن اینها رو؟
شب گذشته پلیس امنیت نگه داشتن، دقیقاً همون ساختمون گشت ارشاد که مهسا امینی کشته شد، دقیقاً تو همون ساختمون نگهداری کردن اینا رو. ساختمون همچنان برقراره علارغم این که گفته میشه که گشت ارشاد جمع شده. البته اسمش رو عوض میکنن بین خودشون، ولی هیچ تابلوی نداره، یه دیوار صاف و ساده بدون کوچکترین نوشته ای، بین خودشون اسمشون رو عوض بدل میکنن، ولی دقیقاً همه کسایی که در رابطه با حجاب و نمیدونم مسائل زنان و اینا بازداشت میکنن میبرن اونجا. البته به اینا ممکنه بگن تجمع کردید و فلان، ولی خب میتونستن جای دیگه هم ببرن، ولی تصمیم گرفتن ببرن اونجا.
توی خبرها اومده بود که خانم ستوده رو با ضرب و شتم بازداشت کردن، شما چه خبری دارید؟
من جزئیاتش رو نمیدونم، چون تلفن خیلی کوتاهی کرده بودن که فقط اطلاع بدم به خانواده ها که ما کجا هستیم. خانم منم به من زنگ زد، من بلافاصله ازش راجع به این موضوع پرسیدم، گفتم که گفته شده که تو رو به شدت ضرب و شتم کردن، آیا درسته؟ گفت بله درسته. یه جوری اومد توضیح بده که آره یه خورده بیشتر، و بعدن هم فهمیدم چون خواسته بود که عینکش رو براش ببریم، در حالی که عینک همراهش بوده، فهمیدم که خب انقدر محکم زدن عینکش خورد شده تو چشمش، ولی نتونستم بفهمم که آیا آسیب جسمی مثل زخمی چیزی برداشته یا نه، نمیدونم اینا رو.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده. اما بریم سراغ تحولات مرتبط با جنگ گروه حماس و اسرائیل. همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. خانم رام درود بر شما. اگر که موافقی می‌پردازیم به تحولات میدانی در چند ساعت اخیر. من در خبرها دیدم که ارتش اسرائیل بدون ارائه جزئیات پیشروی تانک‌ها و نیروهای زرهی به مناطق مرکزی غزه را تایید کرده.
سلام به شنوندگان و شما. بله، در روز 24 از جنگ حماس و اسرائیل هستیم، در حالی که ارتش تایید میکنه که نیروهای بیشتری به بخشهایی از شهر غزه نزدیک شدن. ما دیدیم که در ساعات اخیر حماس از یک طرف هم حملات راکتی به شهرهای مختلف رو تشدید کرد و هم از طرف دیگه یه فیلمی از گروگان زن رو منتشر کرد که شاید بعدا در مورد اون حرف بزنیم. راکت هایی که امروز شلیک شد از جمله به سوی اورشلیم و اطراف اورشلیم نشانه گیری شد، آسیب جانی نداشت. شهرهای دیگه هم بارها پیاپی نشانه گیری راکتی انجام شده، یه مقدار خسارت مالی به بار اومد. اینها در حالیه که ستاد پشت جبهه مردم رو تشویق میکنه که با تدابیر امنیتی سعی کنن که روند عادی زندگی رو دنبال بکنن تا مخصوصا چرخ اقتصاد اسرائیل بگرده. ارتش خوب صبح تایید کرد که عملیات زمینی گسترش پیدا کرده، شماره بیشتری از نیروهای شبه نظامی رو میگه در ساعت اخیر از پای در آورده. سخنگو حاضر نیست جزئیاتی در مورد نحوه عملیات در غزه بگه، ولی میگه که گسترش عملیات طبق جدول زمانی همون برنامه از قبل تهیه شده است. ارتش الان به گفته رسانه ها هدف خودش رو پیدا کردن 3 از سران حماس در داخل غزه میدونه، یحیی سنوار، محمد زیف و مروان ایسا. محمد زیف که فرمانده یگانه عزالدین قسام، مروان ایسا معاون محمد زیف. اسرائیل میگه این 3 حتما باید پیدا بشن و اونها رو به قول خودش مجازات بکنه. در کنار اون 3 رهبر بیرونی حماس، اسماعیل هنیه، خالد مشعل و صالح عروری. امروز اورشلیم شاهد یه درگیری امنیتی بود، یه مرد فلسطینی نگهبان مسلح اسرائیلی رو با چاقو زخمی کرد که با حال وخیم به بیمارستان منتقل شد. ارتش در کرانه غربی در شب گذشته 38 فعال مرتبط با حماس رو بازداشت کرد. در مرز شمالی هم امروز شاهد درگیری های سنگینی هستیم. بله. ارتش اهدافی رو که وابسته به حزب الله مینامه داره هدف آتشباری قرار
و به اون ویدیو خانم رام اشاره کردیم، 3 گروگان اسرائیلی در ویدیویی که منتشر شده، 3 زن هستن خواستار مذاکره برای آزادی گروگان ها شدن. به نظرتون پیام این ویدیو چه هست که از نخست وزیر اسرائیل خواسته شده برای آزادیشون تلاش کنن؟ رسانه های اسرائیلی چه برداشتی کردن از محتوای این ویدیو؟
خب رسانه ها به محض اینکه این رو دچار دو دستگی بودن که آیا پخش بکنن، این همه خانواده چند سال گروگان شدیداً نگران هستند، ولی بالاخره شبکه‌های اجتماعی در دنیای امروز اونها رو هم مجبور کرد که این رو از رسانه‌های عمده پخش بکنن. سه تا بانو هستن، خانم های یلنا تروپنوف، دانیل آلونی و ریم کشت، که خانم دانیل آلونی که مادر دو تا بچه است، بچه های 3 و 6 سالش هم روبوده شدن. خانم دانیل که شدید به نخست وزیر ظاهرن حمله میکنه و میگه که تلاش کنید که ما هر چه زودتر آزاد بشیم. نتانیاهو در پاسخ گفتش که این تبلیغ روانی ظالمانه حماس داعشی هست. خانواده ها از یک طرف میگن خب خوبه دست کم این 3 نفر زنده موندن، البته معلومه که حال روحی روانشون خوب نیست، ولی از طرف دیگه گروهی از مردم هم میگن که دولت باید کماکان عملیات زمینی رو ادامه بده. سخنگوی ارتش گفتش که این عملیات زمینی که ما داریم انجام میدیم یکی از اهداف اون همین دسترسی سریع‌تر به گروگان ها هست، ولی در این مورد هم جزئیات زیادی اعلام نمی کنن.
و خانم رام، عواقب ماجرای هواپیمای دیشب که در مسیر تل‌آویو بود و به داغستان در روسیه رفت چه شد؟
البته بگیم که اون هواپیما اسرائیلی نبود، اون یک هواپیمای خارجی بود که از اسرائیل برخواسته بود از فرودگاه بن گوریون عصر دیروز، قرار بود که به روسیه بره. در به دلایلی در فرودگاه مخاچقلعه، مرکز داغستان که یک محله خودمختار جنوب روسیه است، فرود آمده بود. رهبر روحانی یهودیان روسیه شدیداً امروز به این مسئله واکنش نشون داد، از آقای پوتین و کرملین خواست در این مورد اقدام قاطع بکنن. رابای الکساندر برودا که ایشون رئیس جامعه یهودیان روسیه است، امروز گفتش که کرملین باید خطاکاران رو به سختی مجازات کنه که این اقدامات تکرار نشن. حالا چی شد؟ اون مسافرانی که توی اون هواپیما بودن همشون که اسرائیلی و یهودی نبودن، به نظر میاد که 15 نفرشون یا اسرائیلی بودن یا یهودی بودن که میخواستن به روسیه برسن. تحت الحفظ و با مراقبت یه چند تایشون رو با یک هواپیمای دیگه سوار کردن و با تدابیر امنیتی راهی مسکو کردن، ولی یه چند نفری هم اصرار داشتن که برن نزد بستگان و فامیل خودشون که همون در دوروبر داغستان بودن. حالا روسیه امروز میگه 60 تن از مهاجمان دستگیر کردیم. فعلا پروازی از اسرائیل به مخاچقلعه در داغستان انجام نمیشه.
بله.
و از همه هم این نکته هم هست که دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفتش که اون خطاکاران تحت تأثیر عوامل خارجی که میخوان جامعه روسیه رو دچار تفرقه بکنن این اقدامات رو انجام دادن و به یه نحوی نام آمریکا رو در این ماجرا ذکر کرد. باید دید که ارتباط آمریکا با اون مهاجمانی که پرچم فلسطین رو به دست گرفته بودن و میخواستن که به این مسافران حمله بکنن چی هست، این رو حتما باید محققان بعدن بررسی بکنن.
ممنونم از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید. اما با شدت گرفتن حملات اسرائیل به نوار غزه و ورود زمینی ارتش اسرائیل به برخی مناطق در شمال غزه، گزارش از بحرانی تر شدن وضعیت انسانی در این باریکه حکایت دارد. امیره رودا، فعال رسانه‌ای از جنوب نوار غزه، در گفتگوی با رادیو فردا وضعیت انسانی در نوار غزه را این گونه توصیف می‌کند:
بالنسبة لقطاع غزة خلال الأيام اللي فاتت الوضع كارثي، نحن نتحدث عن أكثر من 10,000.
وضعیت نوار غزه فاجعه باره. ما از کشته شدن بیش از 10,000 نفر صحبت می کنیم که در میون اونها ناپدید شدگان زیر آوارها هستن، افرادی که خونه هاشون بدون هشدار قبلی بمبارون شد. برای بیشتر از 2 روز تماس های تلفنی و اینترنت در غزه قطع بود. در این مدت خانواده هایی به خاک سپرده شدن بدون اینکه بستگانشون خبر داشته باشن. وضعیت انسانی فاجعه بارتر از قبله. هیچ کمکی به بیمارستان های نوار غزه و به طور مشخص بیمارستان های شمال این باریکه و شهر غزه نرسید، مثل بیمارستان الشفا که بزرگترین بیمارستان نوار غزه است و با توجه به دستگاه‌هایی که برای انجام عمل جراحی داره تعداد زیادی بیمار و زخمی در اون بستری هستند. اما الان وضعیت اونجا هم بحرانیه. زخمی ها روی زمین درمان میشن، بانداج و انواع داروها از جمله داروهای بی‌حسی نایاب شده، عملهای جراحی بدون بی‌حس کردن زخمی ها انجام میشه. این در حالیه که حتی در اتاق‌های عمل جراحی آوارگانی که به بیمارستان پناه بردن حضور دارن، مردمی که مناطقشون به صورت روزانه بمبارون میشه.
داخل غرف العمليات يوجد نازحين
آسیب ها و زخم هایی که این بمباران ها باعث میشن با هر جنگ سابقی فرق داره. زخم ها به شکل سوختگی ان. افرادی که از زیر آوارها بیرون آورده میشن، گرد سیاهی روی اونها نشسته و روی بدنشون انواع سوختگی دیده میشه. این شرایط بر عملکرد کادرهای پزشکی در رسیدگی بر این زخم‌ها تأثیر گذاشته. ما بار دیگه از نبود ظرفیت برای بستری شدن زخمی‌ها در بیمارستان‌ها سخن می‌گیم. مواد و تجهیزات پزشکی برای رسیدگی به زخمی‌ها وجود نداره. برای تمیز کردن زخم‌ها از سرکه استفاده میشه. به جای بانداژ از پارچه برای بستن زخم‌ها استفاده میشه. متأسفانه اون چه در بیمارستان الشفا داره روی میده یک فاجعه انسانیه که جهان باید برای متوقف کردن این فاجعه و کشتارهایی که هر روز داره در غزه اتفاق میفت اقدام کنه.
هو عباره عن كارثه انسانيه يجب على العالم ان يتحرك لايقاف هذه الكارثه والمجازر التي تحدث في القطاع كل يوم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
خب از غزه و خبرهای مربوط به اسرائیل و حماس کمی فاصله بگیریم، مجدد بریم سراغ ایران. 2 سال پس از انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی، سرانجام پرویز فتاح به عنوان جانشین او در ستاد اجرایی فرمان امام گمارده شد و دوران سرپرستی موقت عارف نوروزی هم به پایان رسید. دورانی که به نوشته رسانه‌های داخلی حاشیه فراوان داشت. همزمان حسین دهقان به جای پرویز فتاح از سوی علی خامنه‌ای به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان معرفی شد. اما این تغییرات در بزرگترین نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی به چه معناست؟ جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از رویا کریمی مجد.
صندلی هایی که جابجا می شوند و مدیرانی که از ساختمانی به ساختمان دیگر نقل مکان می کنند، اما آنچه در دست دارند همچنان سکان نهادهای معظم اقتصادی است. آنچه در سر دارند اجرای اهداف رهبر جمهوری اسلامی. روز یکشنبه آیت الله خامنه ای در دو حکم همزمان منصب دو کاندیدای ریاست جمهوری سال 1400 را تغییر داد. پرویز فتاح را از بنیاد مستضعفان به ستاد اجرایی فرمان امام فرستاد و حسین دهقان مشاور خود در صنایع دفاعی را به بنیاد مستضعفان رهسپار کرد. والستریت ژورنال در سال 2020 میلادی در گزارشی اختصاصی ارزش مالی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام و آستان قدس رضوی، سه مجموعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را بیش از 200 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد این تغییرات چنین میگوید:
انتصاب پرویز فتاح به جای محمد مخبر در ستاد اجرایی و حسین دهقان به جای پرویز فتاح در بنیاد مستضعفان بیانگر دو تا مسئله است. یکی قحط و رجال نظام ولایی، یعنی ما شاهد یک مثلثی هستیم که اینها دی معدود مدیران اقتصادی مورد اعتماد نظام ولایی هست. یعنی مخبر و فتاح و حسین دهقان که حالا دوتاشون جا به جا میشن به جای هم. و مسئله دوم هم این هست که گویی قرار نیست هیچی عوض بشه، یعنی از در حالی که از حتی یک سال پیش نارضایتی از تیم اقتصادی رئیسی مطرح بود حتی در درون نمایندگان اصولگرا و شایع میشد که پرویز فتاح قراره به جای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بشه، حالا پرویز فتاح جانشین محمد مخبر در فقط ستاد اجرایی فرمان شده، فرمان امام شده و میگن که خب اونجا 2 ساله چون با سرپرست اداره میشه، سرپرستش قراره اول، یعنی به جای سرپرست یه مدیر پیدا کنه و محمد مخبر به کارهای خودش برسه. پیامی هم که خامنه‌ای برای اینجا به جایی داده از مخبر 2 بار تجلیل کرده، ابتدای پیام و انتهای پیام، و این نشون میده که قرار نیست تیم اقتصادی عوض بشه و قرار نیست هیچی عوض بشه. بنابراین ما فقط شاهد یه جابجایی هستیم. البته حسین دهقان یک درست سابقه سپاهی داره ولی یه تکنوکراته، حتی در دولت اول روحانی هم وزیر بود، کاندیدای ریاست جمهوری شد، ریاست جمهوری تایید نشد و بیشتر باید به عنوان یک تکنوکرات اقتصادی مورد تایید نظام بهش نگاه کرد. سوابقش هم اگر ببینیم، حسین دهقان مسئول هلدینگ‌های اقتصادی بزرگی بوده مثل بنیاد تعاون سپاه، بنیاد شهید و جاهای دیگه. ولو اینکه در دولت روحانی هم وزیر بود، اما منتسب جریانات سیاسی این طرف، یعنی مقابل اصولی روحانی نیست و بیشتر یک تکنوکرات هست.
اولین بار محسن صفایی فراهانی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفته بود نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست. پس از آن علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم اعلام کرد که با فعالیت نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام مخالف است، چرا که به گفته او این نهادها نه تنها مالیات نمی‌دهند بلکه اخلالگران اصلی اقتصاد کشور هستند. همین اعتراض‌ها سبب شد تا در سالهای اخیر مسئولان این نهادها آماری غیر قطعی را به عنوان میزان مالیات پرداخت شده اعلام کنند، اما همچنان میزان واقعی سرمایه و درآمد آنها نامشخص است. روزنامه جوان روز دوشنبه در یادداشتی این احتمال را مطرح کرده که پس از جابجایی‌ها در ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان، خبرهایی از جابجایی مدیران شستا نیز به گوش می‌رسد. خبری که در استانی برگزاری انتخابات مجلس میتواند واجد معنا باشد. رضا علیجانی:
ممکنه این شایعه مطرح بشه که این جابجایی ها در رابطه با انتخابات باشه. این رو دقیق نمیشه قضاوت کرد، چون اکثر جریانات درون نظام خرجای انتخاباتیشون رو از همین صندوق های عمومی برمیدارن و شستا خب یک صندوق بسیار بزرگ هست. خب ستاد اجرایی فرمان امام هم جای مهمیه و ممکنه مثلا اون سرپرستی که بوده این شایبه وجود داشته که تو انتخابات بخواد برای یه جناح هزینه بکنه. ما این رو الان قضاوت دقیق نمیتونیم بکنیم، ولی در این حال میتونه به این مسئله هم ارتباط پیدا بکنه، به خصوص تغییر مدیریت در شستا که یک نوندونی بزرگ برای همه جناح‌های سیاسی.
برای داشتن تصویری از میزان سیطره ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان بر اقتصاد ایران، کافیست تنها یکی از خبرهای منتشر شده را مرور کنیم. مؤسسه داده‌های باز ایران اعلام کرده بر اساس اسناد منتشر شده در 6 ماه پایانی سال 1401 حدود 340 واحد ملکی به ارزش پایه 14000 میلیارد تومان طی 5 مزایده توسط اداره اموال بنیاد مستضعفان به حراج داشته شده است. این رقم معادل کل بودجه وزارت ارتباطات و سازمان‌های مربوطه، 7 برابر بودجه محیط زیست، 80% بودجه سازمان بهزیستی و 10 برابر کل مالیات پیشبینی شده برای نهادها و بنیادهای اسلامی در سال 1401 است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. اما در هفته‌های اخیر دو موسیقیدان شاخص بلوچستان بر اثر بیماری درگذشتند و آنچنان که روزنامه اعتماد نوشته، مرگ این دو زنگ خطر زوال موسیقی بلوچی را به صدا درآورده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
روزنامه اعتماد چاپ تهران از مرگ یک موسیقیدان بلوچ به نام دلمراد شکلزهی خبر داده که به نوشته این روزنامه از آخرین بازماندگان دهل‌نوازی موسیقی بلوچستان بود. اعتماد در گزارش خود در این زمینه نوشته که آقای شکلزهی در بی‌توجهی و فقر و ناتوان از پرداخت هزینه داروی خود در روزهای اخیر جان باخته. محمد بلوچزهی نویسنده این یادداشت نوشته که چند هفته پیش نیز شیر محمد بلوچزهی، یکی دیگر از دهل نوازان مشهور بلوچستان، در پی بیماری درگذشته. به نوشته محمد بلوچزهی برای اعتماد، در دهه‌های اخیر و با توجه به بالا رفتن تب موسیقی مدرن، نسل جوان بلوچستان کمتر علاقه ای نسبت به یادگیری موسیقی بلوچی دارند و حالا با توجه به مرگ تقریبا همزمان دو نفر از اعضای شاخص و مرجع موسیقی بلوچستان، زنگ خطر برای زوال این سبک از موسیقی به صدا درآمده. نویسنده این یادداشت در ادامه با کنایه می نویسد که در گذشته نیز هنرمند تا زنده بود قدر نمی دید، اما مسئولان پس از مرگ برای او جبران مافات می کردند و حداقل پیام تسلیتی می نوشتند و زیر تابوت او را می گرفتند. اما حالا مقامات فرهنگی و هنری، به نوشته آقای بلوچزهی، به کلی با عرصه مسئولیت خیش بیگانه هستند و حتی پیام تسلیتی هم نمی فرستند. دلمراد شکلزهی و شیر محمد بلوچزهی که به تازگی درگذشته اند، هر دو در قالب گروه دهل و سرنا در جشنواره‌های ملی و بین المللی و از جمله در کشورهای پاکستان، امارات، عمان و قطر به اجرای قطعات موسیقی بلوچستان پرداختند. دهل و سرنا از مهمترین سازهای موسیقی در بلوچستان است و در گذشته نه چندان دور هر محلی در بلوچستان گروهی از دهل نوازان و سرنا نوازان خود را داشته و این دو ساز به خصوص در رقص‌های آیینی و حماسی بلوچی نقش پررنگی بازی می‌کردند.
خب با شنیدن این گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.